سید علی خامنه ای میگردی.
بزرگترها تعریف کنم، پدر بزرگ، مادر بزرگ تعریف کنم، میفهمیم چه خوبی هایی داشت.
ما را هدف حفظ نظام است، حرف ولی فصل الخطاب است.
درباره مجمع تشخیص مصلحت نظام چه میدونید؟ این ساختار و اصولاً این واژه از چه زمانی وارد ادبیات سیاسی انقلاب شده؟ در دهه 60 گاهی بین نهادهای قانونگذار و اجرایی کشور اختلافاتی ایجاد میشد. هر گروه با توجه به زاویه دید خودش، نیازی که در جامعه احساس میکرد، قانون و شیوه اجرای قانون رو پیشنهاد میداد. اما گاهی این اختلافات با گفتگوی ساده حل نمیشد و کار به مشورت با امام میکشید. امام به همین خاطر به دنبال طراحی ساختاری خاص رفتند.
به مور اسلام عمل بشد، اما از احکام اولیه و اگر چنانچه نشد و تشخیص داده شد به اینکه الان مصلحت در حکم ثانوی است، احکام ثانویه و اما این هم باید روی تشخیص صحیح باشد. خب یه نفر میشینه میگه که الان حکم اضطراری است، باید فلان چیز بشه، یه عده میگن نیست اضطراری. این که نمیشه گفت که حالا که یه عده گفتن اضطراری است ما اون رو میگیریم. فرض کن چند نفرم اون اکثریت داره، شما باید یه کاری بکنید که اضطراری را قبول کند، شورای نگهبان قبول کند، مجلس لااقل دو ثلثش رأی بدهد به اینکه این زم اضطراری است، مشورت کنند با اشخاص مطلع. ما باید به مور اسلام عمل کنیم آقایون، شما باید به مور اسلام، هم تکلیف شرعیتونه هم حکم عقل است که ما باید حفظ کنیم مردم را.
حتی در مسیر انتخاب راهبردهای کلان نظام هم نیاز بود تصمیمی فراقوه‌ای گرفته بشه که همه ساختار نظام در اون هم عقیده و هم جهت باشند. در این مرحله هم امام خمینی برای عبور از تنگناها واژه مصلحت نظام رو به کار بردند.
مسئله دیگه این مسئله بازسازی است که بسیار مهم است. در بازسازی اگر بخواهد ملت سر خود کار بکند، فساد ایجاد میشه. اگر بخواهد دولت مستقل ایجاد کند، قدرت ندارد. باید مردم همراهی کنند و هرچه قدرت دارند برای این امر مهم به میدان بیارند، لکن با نظارت دولت. و راجع به اینکه کجا مقدم کجا مؤخر، این بالاخره صحبت پیش میاد. و اونطوری که صلاح است این است که هیئت تشخیص مصلحت باشد، مرکب از سران کشور و نخست وزیر، تشخیص مصلحت بدن که کجا باید اول باشد، کجا باید بعد باشد، وضعش باید چجور باشد.
سرانجام حضرت امام رحمت الله علیه در تاریخ 17 بهمن 1366 با صدور فرمانی مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کردند. در آغاز تأسیس مجمع صرفاً به منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، اما بعد از بازنگری سال 1368 در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وظایف 11 گانه مستندی تحت عنوان اصول 110، 111، 112 و 177 بر عهده این مجمع قرار گرفت تا به عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کنه. در اصل 112 قانون اساسی به موضوع مجمع اشاره شده.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنها ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تایید مقام رهبری خواهد رسید.
در دوره رهبری آیت الله خامنه ای هم اهمیت مجمع بار دیگر خود را نشان داد. رهبر معظم انقلاب مخصوصا در سیاست‌های کلی نظام همیشه از نظر مشورتی مجمع استفاده می‌کند. مجمع محل تجمیع افکار مختلف نخبگان سیاسی کشور که نتیجه نهایی را اعلام می‌کند.
سیاست‌های کلی را من عرض بکنم که مهمترین وظیفه رهبری در قانون اساسی تنظیم سیاست‌های کلی، این مهمترین وظیفه ایست که در قانون اساسی برای رهبر معین شد. فرایند تنظیم سیاست‌های کلی یکی از منطقی‌ترین و زیباترین فرایندهاست. فرایند تنظیم سیاست‌های کلی فرایند بسیار قوی و مستحکمی. این سیاست‌ها اول در کمیسیون‌های دولت تنظیم میشه، میاد توی دولت، دولت اونها رو بررسی میکنه، تصویب میکنه، پیشنهاد میکنه به رهبری، رهبری اون رو میده به مجمع تشخیص مصلحت. در کمیسیون های مجمع تشخیص مصلحت با حضور کارشناس های متعدد در بخش های مختلف، اقتصادی، فرهنگی، دانشگاهی، علمی، همه جور افراد میان، از خود مجمع، از بیرون مجمع میان کسانی، اونها اون سیاست ها رو تکمیل میکنن، بعد میدن به رهبری. رهبری اونها رو با اون مبانی و اصول ارزشی نظام جمهوری اسلامی تطبیق میده، تصویب میکنه، برمیگرده به دولت و مجلس ابلاغ میشه. اینجوری است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام یکی از شاخصهای اساسی در روند تصمیم سازی جمهوری اسلامی است که در دوره امام خمینی مبانی نظری اون تکمیل شد و در مواقع بحران اجرایی و در دوره رهبری آیت الله خامنه ای به عنوان یک نظم سیاسی و حقوقی پذیرفته شده و حالا می شود گفت که به تکامل هم رسیده. در حال حاضر کمیسیون مجمع یکی از محفل‌های اساسی حضور نخبگان کشور. مقام معظم رهبری درباره شکل‌گیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از انرژی و توان مجمع استفاده شایانی کردند.
سیاست‌های گوناگونی در زمینه‌های اقتصادی ابلاغ شده است، مثل سیاست انرژی، سیاست تولید ملی، سیاست اصل 44، سیاست امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌های آب و غیره. در اون سیاست‌ها اون چیزی که کانون توجه در هر بخشی بوده است ارائه نقشه راه بوده. این الگو با تلاش و همفکری افراد صاحب نظر و با بحث در مجمع تشخیص مصلحت و حضور رؤسای قوا و مسئولان تهیه شده. از کمک صاحب نظران اقتصادی برای تهیه این الگو به طور کامل استفاده شده. در واقع مورد وفاق قرار گرفته. حسن این الگو اینه، یکی از محسناتش اینه که مورد وفاقه، یعنی در مجمع تشخیص ورز پیدا کرده است و تکشکاری شده، جوانبش دیده شده. رؤسای قوا در مجمع تشخیص حضور دارند، مسئولان گوناگون هم در اونجا هستند، بحث کردند. کار ملاحظه شده و دقت شده و مستحکم شده.
جایگاه مجمع در اندیشه فکری امام خمینی چگونه شکل گرفت و چه تأثیری برای عبور از بحران‌ها داشت؟ دکتر حسین مظفر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام.
جایگاه مجمع تشخیص مصلحت یک جایگاه انکارناپذیری است که باید در نظام به اصطلاح سیاسی کشور وجود داشته باشه و در تمام دنیا هم وجود داره، اما با نام دیگر و با شیوه‌های دیگر هست. علتش اینه که هر جا یک نظام قانونگذاری باشه و هر جا یک نظام نظارتی هم بر نظام قانونگذاری نظارت داشته باشه، حتما یک جایگاه سومی باید باشه که اختلافات اینها رو با هم رفع کنه. این نهاد سوم اسمش مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی ماست. البته در قانون اساسی اول ما مجمع تشخیص مصلحت نبود، اما همین کارکرد رو مسئولیتش با خود حضرت امام بود. یعنی هر زمانی که اختلاف بین مصوبات مجلس و شورای محترم نگهبان پیش می آمد، این اختلاف برای بن‌بست شکنی خدمت آقا و خدمت امام منعکس می شد. ایشون داوری می کردن و حل و فصل می کردن. بعد از مدتی دیدن زیادتر شد یک هیئت جدایی برای این در نظر گرفتن، نخست وزیر رو در نظر گرفتن، احمد آقا رو در نظر گرفتن، دو سه نفر از اعظم رو با منصوب خودشون برای اینکه بررسی کنن در نظر گرفتن. بعد از مدتی این موضوع رو به قائم مقام رهبری احاله دادن که قائم مقام رهبری این داوری رو انجام بده و حل و فصل کنه و اختلاف بین دستگاه نظارتی و دستگاه تقنینی رو. اما وقتی که حضرت امام متوجه شدن که این موضوع استمرار داره و انکارناپذیره، دیگه در قانون جدید پیشنهاد دادن که در ساختار قانون اساسی جدید گنجانده بشه و به نظرم کار بسیار حکیمانه است، چون هیچ گریزی از آن نیست.
در دوره رهبری آیت الله خامنه ای مجمع ساختار منظم‌تری پیدا کرد و به یک نهاد تبدیل شد. در اندیشه مقام معظم رهبری این نهاد چه جایگاهی داره و معمولاً چه موقع به اون مراجعه میشه؟ دکتر حسین مظفر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص معتقده:
ما بعد از قانون اساسی وظایف دیگری هم به مجمع اضافه شد، یعنی علاوه بر اینکه مجمع تشخیص داوری میکنه یا وظیفه داوری بین نهاد تقنینی و نهاد نظارتی رو داره، وظیفه تدوین سیاست‌های کلان و پیشنهاد به رهبری، نظارت بر سیاست‌های کلان و همچنین حل معضلات کشور در جایی که رهبری ارجاع میدهند به مجمع تشخیص و وظایف دیگری به این مجمع اضافه شده. و لذا حضرت آقا در دوران رهبری خودشون تلاششون این بوده که از این ظرفیت قانون اساسی که برای وظایف مجمع تشخیص در نظر گرفته شده استفاده کنند و اتفاقا بسیار میتونه مؤثر باشه و مؤثرم بوده. تدوین سیاست‌های کلی در حقیقت یک چشم‌اندازی رو بین برای قانون‌گذاران و برای مجریان به وجود میاره، یک حلقه اتصالی بین تصمیمات تا مدت پراکنده است که میتواند یک وضعیت باثباتی رو برای کشور ایجاد کنه. خب این ظرفیتی است که در قانون اساسی پیش بینی شده و حضرت آقا از این مجموعه استفاده کرده و البته این تشکیل هیئت عالی نظارت هم در همین راستاست، چون نظارت بر قانون بر مصوبات مجمع یا نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام از اختیارات رهبری فرزان انقلاب است طبق قانون اساسی، که حضرت آقا به صورت حکیمانه این رو واگذار کردن به این مجمعی که با ترکیبی از وزرا، کارشناسان و مسئولان کشور، رؤسای محترم قوا هست، که البته برای چابکسازی اون از میان این هم یک هیئت منتخبی 15 نفره انتخاب شده که کار نظارت بر سیاست های کلان مصوب نظام رو دنبال میکنه، که به نظرم یک کار درست و منطقی است و برابر قانون اساسی است که اتفاق افتاده.
اما در برنامه معیار کمی عمیق‌تر از ویژگی‌های رهبری در دوره قبل از 14 خرداد و بعد از 14 خرداد خواهیم گفت. شماره پیامک برنامه ما 3900 و همراهی شما باعث افتخار ماست. اگر مطالعه‌ای درباره دوران رهبری امام خمینی و آیت الله خامنه ای داشته باشیم، یک شاخص مهم دیگر هم قابل شناسایی است که در هر دو دوره برجسته بوده: تلاش برای وحدت مذاهب اسلامی در جهان اسلام. از همون ابتدای انقلاب دشمن روی اختلاف بین شیعه و سنی در داخل خاک ایران برنامه داشت. این اختلاف اگر شکل می گرفت نه تنها به بحران مذهبی بلکه به بحران سیاسی و اقتصادی تبدیل می شد. اما بدنه مردم خود حافظ این وحدت بودند. آیت الله خامنه ای سالهای ابتدایی انقلاب در این باره گفته بودند:
من به همه برادران سنی و شیعه که هر دو قرآن را و اسلام را قبول دارند اعلام می کنم، جمهوری اسلامی یک جمهوری اسلامی است و حق همه مسلمانان و حتی حق غیر مسلمانانی که تابع این نظامند در اون تأمین می شود. مبادا شیعه و سنی امروز در مقابل هم قرار بگیرند. البته اکثریت عظیم مردم بیدارند اگر مقرضان بگذارند. دروغ میگویند. هیچ کس نمیخواهد حق اهل تسنن را ضایع کند. هیچ کس نمیخواهد جمهوری اسلامی را جمهوری ضد سنی کند.
حتی امروز بعد از 40 سال تلاش میشه که با اختلاف بین شیعه و سنی و افزایش نگاه تکفیری به وحدت جامعه صدمه زده بشه. بیش از همه هم اندیشه وهابیته که ذات فکری خودش رو در ایجاد تفاوت بنا کرده و حالا با قدرت عربستان اجازه مانور هم در کشورهای اسلامی پیدا کرده. حجت الاسلام علوی، وزیر اطلاعات:
مساجد و مراکز اسلامی که تحت مدیریت عربستان سعودی و اندیشه وهابیت و نگرش وهابیت، برید ببینید تمام تروریست هایی که به شما آسیب زدن، امنیت شما رو به چالش کشیدن از این مراکز، به خاطر اینکه در این مراکز قرائت وهابیت قرائت توأم با عصبیتی است که از عقلانیت به دوره و جزء ثمرات و میوه های اون مسئله از خدمتون تروریسم.
در سپهر اندیشه فکری امام خمینی برای پیشرفت جهان اسلام، وحدت امری ضروری. در همین راستا امام خمینی اندیشه تقریب مذاهب و هفته وحدت رو مشخص کردند تا انرژی مثبت این وحدت جامعه رو بسازه.
ما به حسب حکم خدای تبارک و تعالی اخوت خودمون را با همه مسلمین جهان، با دولت‌های کشورهای اسلامی، با ملت‌های مسلم در هر مذهبی هستند، در هر کشوری هستند، ما برادری خودمون را با اونها اعلام میکنیم و ما اعلام میکنیم که نظر تجاوز به هیچ یک از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نداریم. ما میخواهیم که همه کشورهای اسلامی در محیط خودشون که هستند با هم برادر باشند.
وقتی صحبت از وحدت شیعه و سنی میشه، موضوع فراتر از مرزهای ایران عزیز هم میره. امام خمینی وحدت شیعه و سنی رو به عنوان یک راهبرد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی میدونستند که میتونه ملت‌های مسلمان رو به هم نزدیک کنه.
ارتش‌های همه کشورهای اسلامی پشتیبان هم باشند. اگر این افتراق بین مسلمین نبود، ممکن بود که اسرائیل با یک جمعیت کمی اینطور جسور بشد و همه حیثیت مسلمین را زیر پای خودش بگذارد؟ اگر اختلاف بین کشورهای اسلامی، دولتهای اسلامی نبود، امریکا می توانست که حکومت کند، بر همه کشورها منافع همه کشورها را غارت کند؟
قطعاً ثمره درخت وحدت طعم همه طرف‌ها رو شیرین می‌کنه. از همین روز که ما به عنوان انقلاب اسلامی پیام وحدت خودمون رو از کوچکترین مسائل تا کلی‌ترین مسائل گسترش دادیم، تا اونجا که ایران اسلامی فراتر از مرزها و حتی فراتر از ادیان به همراهی و وحدت با همه آزادگان جهان معتقده. صحبت‌های آیت الله خامنه ای در سال 1366 رو بشنوید که به آفریقا سفر کرده بودند.
برادران، ما از مبارزه علیه تبعیض نژادی در جنوب آفریقا حمایت میکنیم. این یک ارزش اسلامی است. ما از مبارزین آفریقای جنوبی حمایت میکنیم. ما به مبارزین آفریقای جنوبی نمیگیم شما مسلمان بشید تا از شما حمایت کنیم. ما از مظلوم حمایت میکنیم ولو غیر مسلمان.
اما الزامات این وحدت چه میتونه باشه و چه ظرفیت هایی در دین اسلام برای افزایش وحدت وجود داره؟ در این باره دکتر علی محمد بشارتی، معاون وقت وزیر امور خارجه در دوره رهبری امام خمینی، درباره تجربه سیاسیش در حوزه دیپلماسی و اینکه چه شاخصهایی رو برای وحدت بیشتر جهان اسلام پیشنهاد میده، اینطور میگه:
قرآن کریم میفرماد و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تفرقه. اسلام تنها دینی است که عوامل وحدت درش بسیاره. در اسلام خدای واحد هست، در مسیحیت اینطوری نیست. کتاب واحد، قرآنی که ما خدمتش هستیم، تمامی مسلمانان عالم بهش احترام میذارن، چون تمام مسلمان ها اعتقاد دارن که این قرآنی که الان بین ما موجوده قرآن اصلی است. قبله واحد، تمامی مسلمانان عالم به طرف قبله، به طرف مکه دارند میخونن. این خیلی مهمه. وقتی انسان به مسجد الحرام میره، این شکوه وحدت را به خوبی احساس میکنه. دیگر دین ها این چیزا ندارن. نماز واحد، ما مسلمان ها این چیزی که به عنوان عبادت در شبانه روز 17 رکعت میخونیم به عنوان نماز، بین مسلمان ها همین رایجه و همین نماز را میخونن.
امام خمینی روزی به نام روز قدس رو طراحی کردن، اما این سوال مطرحه که آیا ایشون برای وحدت بیشتر جهان اسلام هم راهکارهایی داشتند؟ دکتر بشارتی، معاون وقت وزیر امور خارجه ایران در دوره رهبری امام خمینی رحمت الله علیه،
کارهای بسیار ارزنده‌ای که حضرت امام کردن علاوه بر روز خود، مردم مسلمان دنیا را به این حقیقت واقف کردن که اون چیزی که فلسطین را به اشغال استکبار جهانی و استعمارگران در آورد تفرقه و تشتت بود. حالا اگر میخواید این وطن معلوف، این قبله اول مسلمین را به مردم فلسطین بر بگردونید، باید وحدت پیدا کنید. علاوه بر اونها در طول سال جلسات، سمینارها، انجمنها در کشورهای مختلف تشکیل میشه و بر همین نهج و بر همین سبک و سیاق که وحدت ها تأکید میکنن همه بماند از بعد از کشورهایی که حکومتشون، قدرتشون بر حمایت از استکبار جهانی و برنامه های استعماری اوناست. اونا در اقلیت هم حرفشون به ایجا نمیرسید، همه از اونا نفرت پیدا کردن و منفور جوام اسلامی هستن. چند روز پیش کنفرانس مکه بعد از سران کشور را شرکت کردند. در پایان جلسه یکی از کسانی که شرکت کرده بود به صراحت گفت که میزبان هیچ چیزی آیدش از این کنفرانس تفرقه آمیز نشد، بلکه بسیاری از سران که شرکت کرده بودند که بیان و مشکلات منطقه را از آن کشور عربستان بشنوند، هر کشوری مشکل خودش را مطرح کرد. برای چی؟ برای که کسانی که بنیانگذار این سمینار بودند دنبال وحدت نبودن. یعنی اوتوماتیک مردم از کسانی که پرچم وحدت بر دوش ندارن فاصله میگیرن.
بدون شک ایران عزیز این افتخار رو دارد که در سپهر اندیشه امام خمینی به همکاری و همیاری با همه مردم جهان توجه داره و چیزی جز وحدت و برادری و صلح در دنیا نمیخواد. یک شاخصه اصلی برای تعالی و رشد 1 میلیارد مسلمان، تبیین راهکارهایی برای ایجاد وحدت بر اساس اشتراکات اونهاست، نیازی که توسط رهبران جمهوری اسلامی شناسایی و رشد داده شده، به امید اون که روزهای بهتری در وحدت جهان اسلام شاهد باشید. ممنون که با ما همراه بودید در برنامه معیار. عصر بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یادتون نرد که ما یه 15 خرداد داشتیم. 15 خرداد مبدع نهضت اسلامی ایران است.
اولین فصل خونین مبارزه در عاشورای 15 خرداد 42 رقم خورد. قیام 15 خرداد ایمنی قدرت ستمشاهی را در هم شکست. 34مین سالگرد ارتعال ملکوتی رهبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و 60 سالگرد قیام خونین 15 خرداد در سراسر کشور. مراسم ویژه 14 خرداد در حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ساعت 9 صبح 14 خرداد با سخنرانی ولی امر مسلمی حضرت امام خامنه‌ای مدت ظله العالی و پیش مراسم 15 خرداد دوشنبه 15 خرداد ساعت 17:30 میدان بسیج بزرگ راه امام رضا علیه السلام مزار شهدای 15 خرداد شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ساعت 8:55 است و شما شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. امروز 14 خرداد ماه مصادف است با سال روز رحلت جانگداز حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ضمن عرض تسلیت حضور شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم همراه همکارانم باشید با ویژه برنامه‌ای که به همین مناسبت تقدیمتون میشه با عنوان همیشه با امام.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه
در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقان ایستاده اند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.
از خدا هستیم، همه عالم از خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوی او برخواهد گشت.
نیمه خرداد ماه سال 1368 آن یار مهربان صلابت نگاهش را دریغ کرد تا به ملاقات عزیزی برود که تمام عمرش را برای جلب رضایت او صرف کرده بود.
روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان حضرت امام خمینی به ملکوت اعلی پیوست.
با دلی آرام رفت و قلب مشتاقانش را ناآرام گذاشت
و از ملت امیدوارم که عذرم را در کوتاهی ها و قصورها و تقصیرها بپذیرند و با قدرت و تصمیم اراده به پیش روند و بدانند که با رفتن یک خدمتگزار در سد آهنین ملت خللی حاصل نخواهد شد.
همیشه با امام.
با تو می شد که تا فلق کوچید،
با تو می شد که عشق را سنجید، با تو می شد که تا نهایت خون راز گلهای سرخ را فهمید. دور سبز رفیع عاطفه ها تا که سرخ حماسه را پیچید. با تو می شد که در زلال نگاه یاس را جان تازه‌ای بخشید، بوی نمناک روز باران را جای عطر بنفشه ها بویید. تو صدای رسای تصمیمی در هجوم فسانه تردید، تو ردای بلند عرفانی روی دوش هماره توحید. کاش بودی و فاش می دیدی، جای پایت ستاره می جوشید.